کمالگرایی دیگر محور فرد دیگری رو معطوف به این میکنه که تو باید بهترین باشی، تو بهترین دانش آموز کلاس، تو بهترین همسر دنیا، تو بهترین مدیر دنیا باید باشی، از دیگری این خواسته رو داره. و تو طبقه بندی سومش این که فرد، ادراک فرد، باور فرد اینه که دیگران ازش انتظار دارن این به چه موفقیت هایی برسه. این سه دسته یا دو نوع طبقه بندی کلی از کمالگرایی که هر کدوم مسلماً آسیب‌های خاص خودش رو به دنبال داره.
پس مفهوم عامیست که به شکل‌های مختلفی از این آسیب‌ها قابل اطلاق هست و تک تکش بایستی شناخته بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر جهانی. اما من به نظرم میاد که حالا خانم دکتر مظفری انشالله توضیح خواهند داد که در نظرشون تعریف کمالگرایی چیه. به نظر میاد خیلی به سیستم ارزش‌ها وابسته است. در واقع اشاره هم کردن که اگر آن چیزی که به عنوان ارزش مد نظر ماست نتیجه باشد، خب میریم به سمت کمالگرایی افراطی منفی. اگر آن چیزی که به نظر ما ارزش هست فرایند یا وظیفه باشه، حالا من از ادبیات فلسفه اخلاق استفاده میکنم، وظیفه باشه، اون وقت کمالگرایی مثبته، چون من وظیفه‌مو انجام دادم. من از شما خواهش میکنم شما برای ما کمالگرایی از منظر جامعه شناسی و فرهنگ تعریف بفرمایید.
اگر بخوام که خیلی ساده صحبت بکنم، تغییر جهان کیفی به جهان کمی، یا آن چیزی که زیمل مطرح میکنه، ما از جهان واقعی به جهان ذهنی وارد شدیم، این باعث شد که خیلی الگوهای تعریف شده برای موفقیت، برای رسیدن به مطلوب عددی و کمی باشه. مثال میزنم، پول بیشتر موفق تر، نمره بالاتر موفق تر، مدرک تحصیلی بالاتر موفق تر. یعنی یک تعریفی ارائه شد که انسان تبدیل به انسان عددی و محاسباتی شد، که میتونستن شما رو به عنوان یک انسان بگذارن تو یک الگویی و در نهایت اعلام بکنن که آیا شما انسان موفقی هستید یا نیستید. وقتی جهان کمی میشه و شما به عنوان یک انسان کاملا تبدیل به یک موجود محاسباتی میشین که قابل محاسبه میشین، پس خواسته اجتماع، خواسته اطرافیان از شما دقیقا این گونه خواهد بود. این گونه است که موفق تر. این کلمه موفق تر یعنی موفق نسبت به چه چیزی؟ پس یک الگویی وجود داره، یک ایدئال تایپی
وجود داره.
بله، یک ایدئال تایپی وجود داره. ببین، نه، تو باید باهوش تر باشی. پس برای این هوش یک چیزی وجود داره. این تا سالها دکتر IQ اون هوش مسلط بود که بیشتر هم ریاضیات و محاسبات بود. یعنی هر چقدر که شما ریاضیتون قوی تر بود، هر چقدر که توی اون داده های آماری آدم موفق تری بودید، پس انسان باهوش تری بودین. اگه یادتون باشه مثلا تو زمان ما هم بود، ما که مثلا می رفتیم مدرسه، اونی که درس ریاضیش خوب بود می گفتن فلانی باهوشه.
دقیقاً.
که بعد حالا کم کم این تعریف هوش تغییر کرد که اعلام کردن که ما هوش تحلیلی داریم، هوش مثلا کلامی داریم، هوش هیجانی داریم، انواع هوش ها رو داریم و فقط هوش کوانتیتیو و اون هوش
IQ در
عددی نیست.
حالا من به نظر میاد که اینو گفتید، یه نکته هم به جهت کمالگرایی که مرتبط با هوش مطرح کردید، نکته تاریخی به ذهنم رسید، بد نیست بگم. آموزش پرورش ما تا سال 1366 برای ورود به دانشگاه ها در بین تست های دانشی که مثلا میسنجید، مثل زیست شناسی و شیمی و فیزیک و ریاضی، یک بخش داشت به اسم هوش تحصیلی.
بله.
یعنی IQ رو میسنجید و تو نمره ورود به دانشگاه محسوب میکرد.
بله، تحصیل.
بله، خوشبختانه متوجه شدن که این نوع کمالگرایی که فقط ملاکش به قول شما IQ باشه نادرسته و حذف شده.
بله، بعد ببینید، خب این باعث میشه که والدین بسیار سختگیری بشن. یعنی خواه ناخواه سیستم اینها رو به این سمت هدایت میکنه. شما حتی میبینید که یک پدر مادری که تا قبل از اینکه بچه بره مدرسه، چون من اینو به عینه دیدم، یکی از دوستان صمیمی من تا قبل از اینکه مثلا پسرش بره مدرسه خیلی آدم سهلگیر و راحتگیری بود، از روزی که این بچه رفت کلاس اول، استرسی که ایجاد شده برای این مادر، فشاری که وجود داره که این بهتره. چرا؟ چون مثلا مدرسه تیسوشان بچه رو ثبت نام کردن و باری که برای این بچه هست خیلی زیاده. یعنی مثلا اگه تکلیفی رو که یک بچه در حالت عادی باید ظرف یک ساعت انجام بده، اینها اینقدر بهشون تکلیف میدن، اینقدر چیزهای مختلف بهش میدن، یا می‌بینی بچه 7 ساعت 8 ساعت درگیره، یا بچه‌ای که تا دیروز داشته بازی می‌کرده الان باید 7 ساعت مثلا بشینه درس بخونه. بخونه و این خیلی سنگینه و این برمیگرده به همون نظام رقابتیه که متاسفانه در جهان امروز تو همه دنیا هست و اینکه ما یک نظام ارزشی داریم که یک سری شغل‌ها، یک سری رشته ها، یک سری پایگاه های اجتماعی بالاترن، بهترن، آدم هایی که تو این پایگاه قرار میگیرن آدم های موفق ترین و بقیه نه. به خاطر همین خیلی
وقتا خودمون نظام اجتماعی و مشاغل و پست ها و جایگاه هم دوباره با یه چیز دیگه یه اندازه گیری میشه دقیقا. اسم پول
دقیقاً یعنی
همینطوره میبینیم این
مکانیزم
رقابتی
دقیقاً این باعث میشه که شما اصولاً 1% از کمالگرایی رو تو همه انسان های امروز
ببینید.
در جهان امروز دارن زندگی میکنن ببینید یعنی این طبیعتاً
یعنی
شما رو
در زندگی در اصل نیست
وارد یک بازار رقابتی میکنن شما رو و دقیقاً همون شکل بازاره یعنی مارکتینگ شما رو وارد یک بازار رقابتی میکنن که یا پسندیده میشین مورد نظر قرار میگیرید و انتخاب میشید و خریداری میشید شغلتون خریداری میشه مدرک تحصیلیتون خریداری میشه این رشته رو بخون پول توشه این منظورم اینه و دیگه اون کیفیات زندگی اون ارزش‌های زندگی خیلی کم رنگ میشه چون خب میگم این تفاوتی که میخواستم بگم که این جهان عددی ما رو خواه ناخواه وارد این عرصه میکنه پدر مادرهای ما رو تبدیل به آدم‌هایی میکنه که کمالگرایی و هر آن چیزی که خودشون نداشتن بهش نرسیدن رو در فرزند خودشون جستجو میکنن و بعد خود فرزندان تلاش میکنن که برسن سال اول مثلا رتبهش یه جوری میشه که مثلا میتونه داروسازی قبول بشه ولی انتخاب رشته نمیکنه میشینه یک سال دیگه درس میخونه که حتما پزشکی قبول بشه به خاطر اون تصوری که ایجاد شده که به نظر من تصور کاملا اشتباهیه چون یک جامعه سالم جامعه ایست که هر کسی بنا به استعداد ظرفیت و توان خودش پایگاه شغلی خودش رو داشته باشه و اون پایگاه شغلی در جای خودش با ارزش باشه
درود بشم. یعنی فردی که مثلا یک سال فرصت میذاره با وجودی که رتبه داروسازی رو داره تا سال بعد بره رشته پزشکی مشخصه که بر اساس این معیار کمالگرایی بیرونی که خانم دکتر گفتن
بله.
برای آن چیزی که خودش داره ارزش قائل نیست که رتبه داروسازی است
بله.
میخواد رشته دیگه به دست بیاره و از همینجا در واقع یک نوعی از کاراکتر داره نشون میده که تسلیم این کمالگرایی با معیارهای بیرونی است
بله.
فکر میکنم که به خوبی شما به نظریه جامعه مصرفی هم اشاره کردید که یک مارکت و یک بازار بزرگی شده که ما با سهم آورده بیاریم و نهایتا ممکنه کارمون به مصرف نمایشی هم بکشه دیگه در همچین جامعه. سری میزنیم به اتاق فرمان راجع بستر شکل‌گیری این رفتار گرچه به نظرم میاد که حداقل از حوزه مؤلفه‌های اجتماعی خانم دکتر تقریبا گفتن کل قصه چجوری شکل میگیره ولی رابطه دقیق‌تر یک به یک این عناصری که باعث میشه من به آدم کمالگرا تبدیل بشم از حوزه روانشناسی و حوزه جامعه شناسی خواهیم شنید. همراه باشید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، در بحث ما که راجع به کمالگرایی و تأثیرش بر ارتباط همسران بود به نقاط مهم و اساسی در نظام فکری در واقع هموطنان، همشهریان و حتی بگیم که انسان‌های معاصر رسیدیم. اینکه چقدر اون ارزش‌گذاری بیرون از ذهن ما، چقدر اون رقابت برای رسیدن به قله‌های موفقیت یا به تعبیر خانم دکتر مظفری موفق تر بودن باعث میشه که ما حتی بریم به سمت این که با تعبیر نادرستی که برخی از مندم خبرنگاران هم به کار میبرن متفاوت تر باشیم. فقط اون تر در واقع وقتی کمک ما میکنه که در این رقابت احساس کنیم که یه قدری رضایت موقت و تسکینی داشتیم. من به نظر میسه اینجا چون حالا رابطه همسران رو ما داریم آنالیز میکنیم، اول راجع به بستر شکل‌گیری این رفتار در رابطه زن و شوهری صحبت بکنیم، ولی میتونیم کلی‌تر هم این بحث رو داشته باشیم که خانم دکتر جهانی یا خانم دکتر مظفری چه چیزی باعث میشه فرد کمالگرا میشه. بعد تو بخش بعدی که میخوایم روی کمالگرایی و تاثیرش روی رابطه زن و شوهری صحبت بکنیم یه قدری خاص‌تر صحبت خواهیم کرد. بحث فکر میکنم برای خیلی از شنونده‌ها مفید باشه و علاوه بر بحث ارتباط همسران بتونه خیلی معماهای ذهنیشون رو براشون باز بکنه. خانم دکتر جهانی شما بفرمایید به عنوان روانشناس که چگونه یک فرد تبدیل به یک فرد کمالگرا میشه.
بله، اگر بخوایم بر اساس صحبت‌هایی که همکارم خانم دکتر مظفری داشتن بخوام این مسئله رو مطرح بکنم، اون مفهوم رقابت طلبیه یا رقابت جویی که در بستر اجتماع مطرح شد، خب در قالب کوچکترش توی خانواده، یعنی من برای اینکه تو جامعه خودم حرف اول رو بزنم آدم موفق تری باشم به قول شما، این طرح‌ها توی خانواده داره شکل میگیره به شکل‌های مختلف. از یک طرف همونجور که به درستی هم اشاره کردن، خانواده اون چیزی که خودش نداشته میتونه منتقل بکنه، یا اون چیزی که خودش داره به عنوان یک الگوی بهتر شناساییش میکنه، خب من این کارها رو کردم موفق بودم، پس فرزند من باید این شیوه رو در پیش بگیره. یعنی همون بحث الگو برداری یا الگو پذیری که قبلا هم مطرح کرده بودیم، بچه یاد میگیره یا بهش تلاش میشه که یاد داده بشه این الگوی منظم بودن، سخت گیری کردن صرف یا تلاش برای بهتر بودن به اون شکل سخت گیرانه و آسیب گونش بهترین شیوه زندگیه و به صورت ناخودآگاه در ذهن این کودک میشینه همیشه چیز بهتری هست که باید برای رسیدن بهش تلاش بکنم. از یک طرف دیگه خانواده همین الگو رو میتونه از شیوه دیگه‌ای به بچه خودش یاد بده، اونم از طریق عیب‌جویی کردن‌ها و سرزنش کردن‌های زیاد، مقایسه کردن‌های زیاد. یعنی همون الگو است، چیز بهتری وجود داره که تو اون رو نداری اما باید بهش برسی. برای اینکه آدم موفقی باشی اینقدر بچه سرزنش میشه، اینقدر دنبال مشکلات رفتاری، اینقدر دنبال نقاط ضعف این بچه میگردن تا یاد بگیره و درش به عنوان ملکه ذهنش بشینه که این شیوه الگو، این شیوه و الگوی رفتاری باید تغییر پیدا بکنه و به شکل دیگه‌ای باید انجام بشه برای اینکه یک آدم موفق، یک دختر موفق، یک پسر موفق، یک فرد موفق توی جامعه باشه. بنابراین به نظر میرسه مهمترین چیز رو ما توی این مسئله تو صحبت‌ها و جلسات قبل داشتیم، میگفتیم مثلا بحث آمادگی زیستی بخش زیادی از شخصیت ما رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده، اما در مورد کمالگرایی به نظر میرسه بحث تربیتی خانواده به شدت تاثیرگذاریش بیشتره. چه از طریق الگو سازی، چه از طریق عیب‌جویی هایی که تحت تاثیر اون مفهوم دوست داشتن مشروط قرار میگیره. همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم، تو موقعی خوب هستی، تو موقعی موفق هستی، تو موقعی دوست داشتنی هستی که نمره 20 گرفته باشی،
درست بهتر باشه،
درست بهتر از اینها باشه، تو بهترین موزیسین کلاست باشی، تو بهترین مثلا اون گروه دانش آموزی باشی که داری توش فعالیت میکنی، بهترین دختر مامانت باشی. این تعریف ها رو در قالب اون دوست داشتن مشروط والدینن که دارن به فرزندانشون منتقل میکنن. و خب همونطور که میدونیم الگوی اولیه‌ای که من یاد میگیرم و توی روابط بعدی هم اعمالش میکنم.
خانم دکتر جهانی، اشاره کردید به این که ممکنه مادر بگه تو دختر دوست داشتنی تر مامانت باشی، مثلا همچین تعبیری حتی ممکنه بین مثلا خواهران و برادران این مقایسه شکل بگیره و بگه که مثلا برادرت اینطوری بوده، تو این نمره رو آورده، این رشته رو قبول شده و تو این کارو بکن. و اون وقت اگه این اتفاق بیفته، فکر میکنم حالا نه تنها رو کمالگرایی این بچه‌ها اثر میذاره، بلکه رو روابط این خواهران و برادران با هم اثر میذاره. درسته؟
کاملا همینطوره. اصلا مسائل خیلی پیچیده‌تر از اینها میشه، چون از یک طرف شما خواهر یا برادری رو به عنوان الگو داری که نمیپسندیش. یعنی من دقیقاً این مورد رو داشتم که خانواده اجبار می‌کردن دختر خانومی رو تو سن رسیدن به کنکورش که این باید رتبه زیر 100 بیاره، چون داداشش پزشکی فلان دانشگاه داره قبول میشه و خب تو خیلی باهوش تر از اونی، یا نه تو هم نباید از اون کم بیاری. یک این مقایسه بود که باعث میشد اون احساس رقابت بین خواهر و برادر ایجاد بشه. از یک طرف دیگه خب شما بچه‌ای رو دارین که احساس میکنه هیچ چیزی در مورد اون اهمیت نداره، پس من چی؟
درسته.
یعنی اصلا بحث استعدادهای شناخته شدن استعدادهای این فرد دیگه مطرح نمیشه. آقا من دوست ندارم،
دیگه نمیشود.
هویت من چی؟ خواسته من چی؟ من دلم خواهد برم دنبال هنر. معمولا هم یه وقتهای آدم احساس میکنه که انگار به ناچار ما داریم بچه ها رو از اون بر میندازیم. یعنی اگر همین بچه تمایلی به پزشکی، تمایلی به رشته های دیگه داشته باشه، اینقدر تأکید روی این فرزند صورت میگیره که آمدانه میره سمت جبهه مخالفش. یعنی شاید استعدادی در زمینه هنر هم نداشته باشه، اما اون هنره براش راه فرار کردنه، راه آزاد کردن
خواسته، رقابت کشنده و دقیقا فرسوده کننده.
من
خیلی متشکرم. ما صحبت که با خانم دکتر جهانی در حوزه روانشناسی داشتیم، حالا معادلش رو یعنی بستر شکل‌گیری این رفتار رو خدمت خانم دکتر مظفری مطرح خواهیم کرد. من تا من این وسط میخوام یه نکته‌ای از حوزه فلسفه اخلاق بگم. ما اگر بخوایم در حوزه اخلاق در واقع راجع به رقابت تعبیر درستی داشته باشیم که اخلاقی باشه، میگیم رقابتی که در اون بیشتر رفیق انگاری رقیب هست اخلاقی است. یعنی اگه من رقیبی دارم که میخوام با او رقابت بکنم، به این منزله نباشه که من میتونم اون رو به هر ابزار ممکنی از گردونه رقابت حذفش بکنم، یا اینکه نسبت بهش بدترین احساسات و در واقع تفکرات و هیجانات رو بروز بدم به جهت اینکه رقیب من، بلکه برعکس اون رو در موقعیت ببینم که رفیقی است که در کنار اینکه او داره رشد میکنه، من هم میتوانم تجربیات اون را مد نظر قرار بدم و به رشد متناسب و حتی شاید بالاتری هم برسم. یعنی رفیق انگاری رقیب به نظر میرسه تعدیل بکنه این رقابت غیر اخلاقی و پشنده رو. اما متاسفانه خانم دکتر مظفری، حالا بحث فرهنگ جامعه به عهده شماست، فکر میکنم ما الان رقیب انگاری رفیق داریم، یعنی با رفقا و خواهر برادرها الان گفتیم احساس رقابت داریم. بفهمید که چه باید کردیم، بستر چه جوری شکل میگیره، مفهوم مسابقه موش‌های حریص یا رت ریس هم راجبش صحبت بفرمایید، فکر میکنم خیلی تو جامعه شناسی مورد توجه.
ببینید که چیزهایی که خیلی مهمه، شما یه نگاهی به آمار کتاب‌های پرفروش توی همین کشور خودمون داشته باشیم. کتاب اسمش هست چگونه یک شبه پولدار شویم، چگونه ثروتمند شویم، 101 راه برای رسیدن به موفقیت، 50 راه برای اینکه سریعتر به موفقیت برسیم. بعد کتاب‌های بسیار پرفروشی هستن، یک سری آدم‌ها هم توش معروفن. تا به آدم‌ها میگیم کتاب بخون، که ما کتاب می‌خونیم، مثلا همین ما تا تونستیم مثلا فلان شخصیت رو خونیم، حالا شاید درست نباشه اسم. به خاطر همین ما وقتی نگاه می‌کنیم این راه‌های موفقیت هم دقیقاً دنبال این هستیم که سریعتر به اون پوله برسیم. چطور یک شبه چطور پولدار بشیم، چطور اینه. به خاطر همینه که شرکت‌های هرمی به این سرعت مثلا تونستن پول بسیار زیاد و هنگفتی رو از مردم به جیب بزنن و بدون اینکه هیچ پولی به مردم داده باشن. چرا؟ چون دقیقاً با همین ترفندی که بیا سریع‌تر تو این سیستم،
مسابقه موش‌های حریص، رت ریس،
بعد دقیقاً هم مثلا با این سیستم که تو این سیستم بعد یک سری الگوهایی به شما داده میشه به غلط. تو این سیستم کسایی موفق میشن که باهوشترن، کسایی موفق میشن که بیشتر تلاش میکنن. تو اگه قبلن 8 ساعت میخوابیدی، الان تو این سیستم باید 4 ساعت بخوابی. اگه قبلن نمیدونم این کار رو میکردی، الان باید کمتر. اگه قبلن میرفتی تفریح میکردی، با دوستات وقت میگذروندی، الان دیگه وقتش نیست، رو باید بیای تو این سیستم سریعتر به اون پوله و به اون موفقیت برسی.
مافیای کنکور همین کار رو میکنه.
دقیقاً. خواستم مثال بزنم در مورد همون که شما از لحظه‌ای که کلاس اول ابتدایی میرید، من دیدم دیگه کتاب‌ها رو، شما رو آماده میکنن که پنجم ابتدایی آزمون تیزهوشان قبول بشید. چرا؟ چون مثلا این انتظار وجود داره که بچه هایی که تیزهوشان درس میخونن آمار قبولی کنکورشون بالاتره. خب اولین چیزی که از برای شما ایجاد میشه به عنوان یک انسان اون استراب مداومه. ما یه جمله خیلی معروفی در مورد افراد کمالگرا هست که افراد کمالگرا تمام زندگیشون یک استراب بی‌پایانی رو تجربه میکنن، یعنی تا آخر عمرشون مضطربن، تا آخر عمرشون به هر حال یک کسی هست که از شما بیشتر پول داشته باشه، یکی هست که ساعت گرانتری ببنده، یک کسی هست که مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشه. شما اگه 5 تا کتاب چاپ کردین، اون 30 تا چاپ کرده باشه. همواره خب به هر حال یک سری، به خاطر همینه که اون تیکه خانم دکتر جهانی هم گفت اینها هیچ وقت راضی نیستن به اون چیزی که هستن. به خاطر چی راضی نیستن؟ به خاطر اینکه همواره یک بهتر، موفق‌تر، پولدارتر
با همون ملاک‌ها وجود
داره. وجود داره. همواره هست. به خاطر همین شما هیچ وقت راضی نیستین. شما مثلا توی یک خونه 40 متری دارید زندگی می‌کنید، ولی تلویزیون مثلا 70 اینچ تو خونه‌تونه. خب برای چی؟ چرا؟ چون مثلا برادرتون، خواهرتون، حالا افراد دور و برتون دارن. در حالی که نیاز زندگی شما یک تلویزیون 32 اینچه توی اون خونه، نه بیشتر از اون. یعنی این تصوره، اون استراب بی پایان، اون عدم رضایتی که باز خانم دکتر جهانی گفت، عدم رضایتی که همواره وجود، هیچ وقت شما راضی نخواهید بود.
دقیقا.
چون همواره وجود داره. من همیشه میگم مثلا شما ممکنه آخرین گوشی بازار رو هم داشته باشین، ولی آخرین گوشی بازار شما به نسبت گوشی که سال دیگه خواهد آمد آخرین گوشی نیست، یعنی همواره یک آخری وجود دقیقا. داره در آینده. دقیقا. پس ببینید این ریشه ها به نظر من متاسفانه به خاطر جهان تبلیغات، این که ما خیلی
جامعه مصرفی
داریم. حالا ببینید دسترسی راحت تر شده. شاید قبلا مثلا من اگر داشتم توی یک، من خب بچه شهرستانم، مثلا تو شهرستان خودم زندگی میکردم، خیلی مظاهر رو اصلا نمیدیدم یا امکان دسترسی به اونها. ولی الان نه، الان به خاطر اینکه همه ماها یه گوشی هوشمند داریم، خیلی راحت میتونیم زندگی مثلا موفق، زندگی ثروتمندان، آدمهای لاکچری برای ما دیدنش، دسترسیش خیلی راحت شده، ولی خب رسیدن بهش خیلی سخت شده. به خاطر همین ما اون احساس عدم رضایت رو همواره داریم. نگاه میکنیم، نگاه کن اینا کجا میرن غذا میخورن، ما چی میخوریم، نگاه کن اینا تفریحاتشون چیه. این در دسترس بودن و این دیدن اون جامعه نمایشی که شما میگین، در عدم رضایت انسانها و تشکیل اون طرحواره کمالگرایی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
متشکرم. بله خانم دکتر، در خدمت خانم دکتر جهانی نکته‌ای دارم.
بله، در تکمیل برای ذکر یه مثالی که صحبت‌های خانم دکتر بیان کردن و بر من تداعی شد، چیزی که خیلی من رو اذیت کرد از زمانی که شنیدم، یه دختر خانومی دقیقا در زمینه این مدرسه تیزهوشان و اینکه افراد با همین طرز فکر تعریف میشن، فقط خیلی جالب بود، با استراب کنکور خیلی زیاد اومد پیش من و جمله‌ای که به من گفت هیچ وقت یادم نمیره، گفت ما تو مدرسه‌ای داریم درس میخونیم که مدیر مدرسه اومد روز اول اعلام کرد اگر رتبه زیر 1000 نیاوردید نگید که اینجا درس خوندید، آبروی ما میره. و تمام فکر کنیم باور یک فرد نسبت به خودش، هویت یک فرد نسبت به خودش با یک رتبه کنکور داره سنجیده میشه.
دقیقا.
و شما فکر کنید در عالم بزرگترش هر چه ثروتمندتر موفقتر، هیچ نیاز من، هیچ هیجان من، هیچ بعدی از شخصیت من اهمیت نداره تو جامعه من، اما رتبه کنکور من معرف موفقیت من میشه.
در واقع کیفیت های انسان ها از منظر اخلاقی ملاک قرار نمیگیرن، کمیت هاشونه که
در ضمن همون جمله که خانم دکتر گفتم، اون تا این مثال انقدر همیشه تو ذهن من پررنگه که اگر رتبه زیر فلان نیاوردی نگو که دانش آموز این مدرسه. فکر کن تمام مدت اون دانش آموز از طرف خانواده که تحت فشار قرار داره، از طرف اجتماع بیرونش هم همون میزان استراب رو داره تجربه میکنه.
و من فکر میکنم حالا در بخش بعدی راجع به تأثیر کمالگرایی بر ارتباط زناشویی صحبت خواهیم کرد، ولی این رو شؤون خصوصی و زندگی زناشویی افراد تأثیر میذاره و به جای اینکه از زندگی زناشوییشون به شکل کیفی بهره مند بشن، شاید دنبال شاخصهای کمی مثل مثلا تغییر ویژگی‌های فیزیکی خودشون باشن.
بله.
همراه باشید با ادامه این گفتگو با دو کارشناس محترم. در بخش بعدی پرسش‌های رو مطرح خواهیم کرد.
من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی، ما میتوانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، در بخش بعدی گفتگومون خدمت دو استاد بزرگواری که در استودیو تشریف دارن، سکا خانم دکتر جهانی و خانم دکتر مظفری، راجع به تأثیر کمالگرایی که همه مؤلفه‌هاش رو تا اینجا بحث کردیم، در واقع زمینه شکل گیریش اون رقابت متأسفانه روزافزونی که در زندگی ما وجود داره، روی زندگی زناشویی و ارتباط دو همسر خواهیم پرسید. خانم دکتر جهانی بفهمید، خواهش می‌کنم.
بله، در مورد تأثیری که کمالگرایی به خصوص کمالگرایی منفی میتونه روی زندگی زناشویی داشته باشه و آسیب‌هایی که به همراه داره، میخوام برگردم به اون طبقه بندی که اول بحثمون اشاره کردم بهش و یکی از دسته‌های اون طبقه بندی کمالگرایی معطوف به دیگری بود یا دیگر محور بود.
بله.
البته بحث خودمحورش رو هم اشاره میکنم، اما تو بحث دیگر محور، خب من همیشه انتظار دارم طرف مقابل من بهترین باشه، طرف مقابل من به اصطلاح باید به بهترین و بالاترین سطح جایگاهی خودش برسه. در نتیجه پیام ها یا فیدبک هایی که بهش میدم اینه که تو باید بهتر از اینها کار بکنی، تو میتونی بهتر از اینها باشی. تا یه جایی
ثروت بیشتری بیافرینی.
آره دقیقاً، یعنی میرم تو بحث همون رقابته، تبدیل به چشم و همچشمی میشه، ببین فلانی چیا داره بله. مگه تو چیت از اون کمتره؟
شوهر خواهرم اینطوری و تو فلانی.
دقیقاً، تا یه جایی این میتونه جنبه مثبت داشته باشه، اگر با کلام مثبت، اگر با کلام به اصطلاح سالم تری مطرح بشه. اما اونجایی که تو بحث چشم و همچشمی و رقابت گونگی میره، یعنی فرد در قیاس با دیگری داره سنجیده میشه، دیگه ما انتظار آسیب های زیاد رو داریم. از یه طرف دیگهش تو جنبه خودمحور کمالگرایی منفی و آسیبی که میتونه توی روابط زناشویی داشته باشه، ما این شکلی رو که داریم اینه که فرد اینقدر به دنبال اینه که بهترین خودش رو داشته باشه، تو موفقیت شغلی به دست بیاره، رتبه علمی بالاتری رو بخواد به دست بیاره، دیگه اصلا وقتی برای خانواده نداره.
درود بر شما.
انقدر وقتش، انرژیش، روانش معطوف به خودش و موفقیت‌های خودش میشه که نیازهای خانوادهش رو کاملا نادیده میگیره. و خب شما با خانواده‌ای در ارتباط هستید که چیزی که داره میبینه اینه که همونطور که تو بخش‌های قبلی هم گفتیم، اینجا شکل دیگه‌ای از همون جریانه. دیگه خانواده اهمیت ندارن. من به عنوان فرزند اهمیت ندارم، من به عنوان همسر اهمیت ندارم. چرا؟ چون اون میخواد بهترین مدیر مثلا تو رده‌بندی شغلی خودش باشه. و خب این میتونه تأثیری که توی خانواده بذاره اینه که اعضای خانواده از همدیگه دور و دورتر میشن. میخوام به یه نکته اشاره بکنم و اون تو جنبه آسیب گونگی کمالگراییه. همونطور که گفتیم کمالگرایی میتونه خب جنبه مثبت هم داشته باشه، اما ما اونجایی به شدت دچار آسیب میشیم با این جریان که فردی رو داریم کمالگرای به شدت معطوف به گذشته. اگه این کار رو میکردم، اگه این اتفاق افتاده بود، اگر اون موقع بهترین تلاشم رو انجام میدادم، الان به جای بهتری میرسیدم. یعنی شما میبینین فرد در جهت اون بهترینی که میخواد باشه، ذهنیتش دائما معطوف به گذشته است و دائما در حال غر زدن، دائما در حال ایرادگیری، چه نسبت به خودش چه نسبت به دیگری. اگه اون کارو میکردی، اگه اون سال این اتفاق میافتاد، اگه اون سال بیشتر تلاش میکردی، الان ما وضعیت بهتری داشتیم. چقدر بهت گفتم اون موقع اینطوری کن، چقدر بهت گفتم مثلا فلان انتخاب رو داشته باش. همه این غر زدن ها فرد کمالگراییه که به خواسته هاش نرسیده و دائما داره تو گذشته سر میکنه و فیدبک هایی که داره به خودش و به دیگری، به همسر خودش داره میده، دائما فیدبک های منفیه. و خب این پیامدی که داره کاهش اعتماد به نفس، دور شدن افراد از هم دیگه، من حوصله شنیدن و قرهای طرف مقابلم رو دیگه ندارم و میبینم تلاشایی که دارم میکنم مثلا دیده نمیشه، دائما در معرض انتظارات نامعقول، انتظارات بیش از حد و غیر واقعی هستم که شاید واقعا در هم خواسته من نباشه، هم توان من نباشه، اما دارم به خاطرشون زیر سوال میرم. و خب این جنبه های مختلف آسیب هایی که
بسیار متشکرم خانم دکتر جهانی. به نظر میرسه که در واقع در حوزه روابط زناشویی کمالگرایی بیشترین آسیب رو ایجاد میکنه، گرچه در بستر اجتماعی و در زندگی فردی هم به تعبیر استادان گفتن که تا پایان عمر فرد مضطربه، اما به زندگی زناشویی به واسطه اینکه فرد کم توجه میشه شاید بیشتر از چیزی
هم کم توجهی معطوف به خودشه، هم کم توجهی معطوف به
نوع رابطه مثلا. خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری، در خدمت شما هستیم.
جامعه شناسان فرهنگ یک جمله در مورد انسان امروز دارن و میگن تمدن از انسان یک موجود مضطرب و نگران مداوم ساخت. یعنی تمدن به جای اینکه بیاد و انسان رو و زندگی انسان رو راحت تر بکنه و به جای اینکه خیلی از جنبه های سخت زندگی رو تبدیل به قسمت های راحت زندگی بکنه، انسان رو تبدیل به یک موجودی کرده که در یک استراب و استرس مدام داره زندگی میکنه. و حتی روانشناسان اعتقاد دارن که همراه با تمدن ما یک سری بیماری های روانی در انسان شکل گرفت که تا قبل از اون برای انسان یعنی پیشا تمدن اصلا معنی نداشت، مثلا افسردگی، مثلا استراب، مثلا استرس. اینها برای اون انسان خیلی شناخته شده نبود. چه تنها چیزی که برای اون انسان مهم بود همون تأمین معاش و گذران اون یک روز بود، تا حالا فردا دوباره شکار جدید،
بقا بزن،
آره تهیه مثلا حالا دانه ای چیزی. ولی برای انسان امروز اینطوری نیست. انسان امروز یک اضطراب مداوم رو داره تجربه میکنه، یک سری دویدن‌های همیشگی و نرسیدن، یعنی مدام در حال تلاش کردن. از صبح بلند میشه ساعت 7 صبح با صدای زنگ حالا تلفنش یا صدای حالا زنگ ساعت میره بیرون، بدو 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 تا ساعت مثلا 10 شب 11 شب، و خونه در واقع تبدیل به یک هتل یا پانسیون شده براش که فقط میاد و میخوابه، دوباره صبح باید بره سر کار. یعنی چیزی که برای خودش تعریف کرده که بره